أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نکته‌ای که در پایان فصل هفتم که فی تضاد دل حرکات است باید مطرح بشود این است که مرحوم صدر متعلقین فرمودند اگر حرکتی بخواهد ضد حرکتی دیگر باشد لابد به وسیله یکی از امور ششگانه خواهد بود، چون حرکت به شش امر متعلق است. اگر امور ششگانه این حرکت با امور ششگانه حرکت دیگر هیچ تضادی نداشتند، این دو تا حرکت متضاد هم نیستند. ولی اگر بعضی از این امور با بعضی از امور ششگانه حرکت دیگر متضاد بودند، ممکن است این دو تا حرکت متضاد باشند. در صبر و تقسیم که منشأ تضاد دو حرکت کدام یک از این امور ششگانه خواهد بود، به این نتیجه رسیدند که اگر مبدأ و معاد یک حرکتی، مبدأ و منتهای حرکتی با مبدأ و منتهای حرکتی دیگر متضاد باشد، این دو حرکت ضد همه، وگرنه اون امور چهارگانه دیگر نقشی در تضاد دو حرکت ندارد. اگر حرکتی از مشرق به مغرب باشد و حرکت دیگر از مغرب به مشرق باشد، چون مبدأ و منتها ضد همان، یک شی نمیتواند هم مبدأ باشد هم منتها، پس این دو تا حرکت ضد همان. برای اینکه در حرکت الف مبدأ مشرق است منتها مغرب، در حرکت با مبدأ مغرب است و منتها مشرق. گرچه مشرق و مغرب متضاد هم نیستند، ولی مبدئیت و منتهاییت ضد همند و این مبدئیت و منتهاییت برای مشرق و مغرب بالعرض است، ولی برای حرکت به ذات است. نباید توهم کرد که مشرق و مغرب که تضادی با هم ندارند مگر در اثر عروض مبدئیت و منتهاییت. پس تضاد مشرق و مغرب بالعرض است. قهرن دو تا حرکت که به وسیله این مشرق و مغرب میخوان تضاد پیدا کنن میشه بالعرض. اون رو پاسخ دادن که نه، این چنین نیست. مشرق و مغرب تضادشون بالعرض نیست، ذاتی نیست. یک، مشرق و مغرب تضادشون به این است که یکی مبدأ است دیگری منتها و دیگری از یک نظر مبدأ است و بخش پایانش منتها و مبدئیت و منتهاییت با هم جمع نمیشه. پس مبدئیت و منتهاییت تضادشون حقیقی است، به ذات است. مشرق و مغرب تضادشون به وسیله مبدئیت و منتهاییت است. لکن این مبدئیت و منتهاییت گرچه نسبت به مشرق و مغرب برعرض است، ولی نسبت به حرکت ذاتی است. تا اینجا سخنان مرحوم صدر متعلقین. یه بیان دیگری بعضی آیان افسودن، گفتن به این که ممکن است ما تنها عامل تضاد را منتها بدانیم، نه مبدأ و منتها. یعنی اگر دو تا حرکت داشته باشیم که مبدأ ها ضد هم است ولی منتها ها ضد هم نیست، این دو تا حرکت ضد هم نیستن. ولی اگر منتهاها ضد هم باشد ولو مبدأها ضد هم نباشند، این دو حرکت ضد همند. پس معیار تضاد دو تا حرکت همون تضاد منتهاهاست، مبدأ نقشی ندارد. بیان ذالک این است که اگر ما دو تا حرکتی داشتیم که یکی از بیاض به سواد بود حرکت کرد، یکی از سواد به بیاض، این حرکت اول با حرکت دوم هم در مبدأ تضاد دارن هم در منتها، و این دو حرکت ضد هم که برای صدر متعلقین و هم فکرانشون این مثال را پذیرفت. اما اگه دو تا حرکت داشتیم که مبدأشون ضد هم نبود ولی منتهای اینها ضد هم بود، این دو تا حرکت ضد هم. مثلا یه حرکت داشتیم که از زردی حرکت کرده است به طرف سفیدی، یه حرکت داشتیم که از قرمزی حرکت کرد به طرف سیاهی. این دو تا حرکت مبدأشون زده هم نیست، چون اینا قایت خلاف ندارن، در بین الوان فقط سواد و بیازن که با هم تضاد دارن، بین الوان دیگر هیچ کدوم نه با هم نه با سواد و بیاز هیچ کدوم تضاد ندارن، یعنی حمرت و صفرت و فستقیت و نیلیت و امثال ذالک نه با هم تضاد دارن نه هیچ کدوم با سواد و بیاز تضاد دارن، چون بینشون قایت خلاف نیست، فقط در الوان اون سواد و بیازن که با هم طبق معروف تضاد دارن. خب پس اگه ما دو حرکت داشتیم، یکی از صفرت به زردی به طرف بیاض حرکت کرد، یکی از خضرت به سبزی به طرف سواد حرکت کرد، چون منتهای اینها ضد همان، این دو تا حرکت هرگز با هم جمع نمیشوند گرچه مبدأها ضد نیستند. از اینجا نتیجه میگیریم که منشأ تضاد دو حرکت فقط منتهاست نه مبدأ. نشونش اینه که اگر مبدأ ضد هم باشد ولی منتها ضد هم نباشد، دو حرکت تضاد ندارن. مثلا یکی از سفیدی حرکت کرده به طرف سبزی، یکی از سیاهی حرکت کرده به طرف زردی، این دو تا حرکت چون منتها تضاد ندارن ضد هم نیستن، ولو مبدأ ها هم ضد همن. پس معلوم میشد که تنها عامل تضاد دو حرکت همون منتها. این سخن حق است، لکن تضاد منتها بدون تضاد مبدأ مستحیل است. و یه مغالطه ظریفی است از باب اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات که منشأ این تفصیل شده. بیان ذلک این است که منظور از مبدأ و منتها در حرکت نه یعنی آغاز و انجام، نه یعنی جزء اول و جزء آخر، یعنی قوه و فعل، وگرنه حرکت نه جزء اول دارد نه جزء آخر، نه آغاز دارد نه انجام، در این حال که منقطع الاول و الاخر است، اما نه جزء اول دارد نه جزء آخر. آغاز و معنی جزء اول مستلزم جزء لاتجزی است که محال است، انجام و معنی جزء آخر یعنی جزء لاتجزی اینم محال است. پس حرکت دارای مبدأ و منتهاست، یعنی دارای قوه و فعل است، این اصل اول. اصل دوم این است که در مرحوم صدر متعلهین برابر با سخنان قوم همون کلمات رو تعبیر حفظ کرده و همون مطلب را تا حدود حفظ کرده، اون دقت را در اینجاها اعمال نکردن و نفر بودن، چون در جادی بیان کردن. و اون این است که حرکت از قوه به فعل معناش این است که اونی که قوه هست همون محفوظ است منتها شکوفا می شود. ما هرگز حرکت از سفیدی به سیاهی نداریم، حرکت از سفیدی به سیاهی محال است، حرکت از سیاهی به سفیدی هم محال است. ما یک مبدأ به ذات داریم، یک مبدأ بالعرض. تو کون و فساد هم همین خلط هست، در کون و فساد هرگز آب هوا نمی شود، هرگز هوا آب نمی شود. چرا؟ چون در کون و فساد اگر بگوییم آب قابل هواست یا هوا قابل آب هست، ما هوا رو می توانیم تبخیر بکنیم تبدیل به آب بشه، یا آب را تجمید بکنیم تکثیف بکنیم به صورت ابر در بیاد و بعد باران بشه، این خلط ما به ذات ما مکان ما بالعرض است. یعنی چی؟ یعنی آب محال است که قابل هوا باشد. باز یعنی چی؟ یعنی اینکه چون قابل بر اساس شکل ثانی قابل لابدن یشتمع مل مقبول، این یه مقدم. اگر ما گفتیم الف قابل باست، یعنی الف با را میپذیرد، نه اینکه با که آمد الف کنار میرود. اگر با آمد الف از بین برود و رخت بربندد، که الف قابل با نشود. وقتی میتوانیم بگوییم الف قابل باست که مقبول را بپذیرد، والقابل لابد ان یجتمع مع المقبول، این یک. ولما لا یشتمع مع الهوا، این دو، فلما لا یقبل الهوا و لیسه به قابل للهوا، این است. در همه موارد این چنین است. ما مثلا میگویم این کاغذ سفید قابل نوشتن و سیاه شدن است، یعنی کاغذ قابل آن است که کتابت روی اون بیاید، نه بیاض یا ابیض به ما و ابیض. و برای اینکه وقتی سواد که آمد بیاض رخت بر می‌بندد. پس ما یه همسایه بلعرضی داریم که اون در قابل هیچ نقشی ندارد و ما او رو به حساب قابل آوردیم. پس آب قابل هوا نیست. چی قابل هواست؟ اون ماده‌ای که فعلا مصور به صورت مائیه است، این ماده توان اون را دارد، این لیاقت را دارد که صورت مائی ازش گرفته بشه، صورت هوایی به او داده بشه. و بالعکس هوا میتواند آب بشود، یعنی اونی که فعلا صورت هوایی دارد این قابلی صلاحیت را دارد که صورت هوایی از او گرفته بشه، صورت مائی به او داده بشه. وگرنه قابل نیست. بر اساس این شکل ثانی که والقابل لا بد ان یشتمی والقابل یشتمی مع المقبول، یک والهوا لا یشتمی مع با این مع ما این دو، پس هوا لیس بقابل للماء ولا الماء قابل للهوا. چی قابل چیست؟ اون ماده‌ای که فعلا زیر پوشش صورت هوایی است، این قابلیت دارد که صورت هوایی کنار بره، صورت مایی بیاد، این قابل است که با مقبول جمع بشه. روی اون مبنا در مسئله تضاد مبدا و منتم همینطور است. هرگز بیاض قابل سواد نیست، بلکه این شیئی که فعلا مبیض است، مبیض است، به صورت معروض بیاض است و عرض بیاض روی آمده، این قابلیت دارد که این عرض را از دست بدهد، ضد اون را بپذیرد. پس اون موضوع است که قابل عرض بعدی است. باز این با توضیح داده بشه. موضوع قابل است یعنی چی؟ یعنی این جسم، این هوا یا این آب یا هرچه هست که فعلا این عرض را دارد، در او استعداد ضد این هم هست، یعنی این صلاحیت را دارد که این عرض فعلی از او گرفته بشه و عرض مزاد را به او بدن. خب بنابراین همونطور که در مسئله کون و فساد هیچ آبی هوا نمیشه و هیچ هوایی آب نمیشه، و اگر گفتیم آب هوا شد این بلعرض است نه به ذات، و گفتیم هوای آب شد این بلعرض است نه به ذات، هیچ بیاضی هم سواد نمیشه، هیچ سوادی هم بیاض نمیشه. اون قوت البیاض است که بیاض میشه، اون قوت السواد است که سواد میشه. از اینجا معلوم میشود که اگر منتهاها ضد هم بودن، الا ولا بود مبدأها هم ضد هم. یعنی چی؟ یعنی اگر ما دو تا حرکت داشتیم، یکی به طرف سیاهی بود یکی به طرف سفیدی، یعنی اون قوه سفیدی شکوفا شد شده سفید، این قوه سیاهی شکوفا شد شده سیاه، پس مبدأ قوت البیاض است که به بیاض بار می‌یابد، مبدأ قوت السواد است که به سواد بار می‌یابد. اگر این دو تا منتها ضد بودن، میفهمیم که این دو تا قوه به نیرو ضد همن و اینا هرگز با هم جمع نمیشن. پس تضاد منتها الا ولا بد مستند به تضاد مبدا است و این مبدا هم حتما واسط باشه. این حرف حکمت متعالی است. منتها این دیگه در شفا و حرفای مباحث مشرقیه نمی گنجد. خب این خلاصه فصل هفتم. اما میره
که لازم
تقابل منحصر باشه. این بحثا قبلا گذشت. بله.
جهات رو بعد میگن که چون جهات حرکت به صورت
جهات رو باید رأسا بذاریم کنار. اینا خواستن که از مشکلات دیگر نجات پیدا کنن، گفتن حرکت جهت میخواد. حرکت جهت میخواد یه چیز جدیدی است که شناسنامه جدیدی است یا المسنای است که اصلش رو از دست دادن. جهت رو باید توضیح بدن. جهت میخواد یعنی مسافت میخواد، این که مسافت جهت میخواد، یعنی منتها، بله منتها، ولی منتها را در بعضی از کلمات این بزرگوار به زحمت شما کلمه فعلیت پیدا میکنید. منتها یعنی فعلیت، مبدا یعنی قوه. غالب اینا خیال میکنن مبدا منتها یعنی بالاخره، غالب اینا خیال میکنن منتها. نباید بگید منتها، برای اینکه این کلمه مشترک خیال میکنیم یعنی آخر. ما حرکت نه اول داره نه آخر، حرکت یه قوه داره یه فعل. این امور ششگانه ای که حرکت وام داره اونهاست، یکیش قوه است و دیگری فعلیت. ما با اینا کار داریم و اون تعیین کننده پایان را هست. اینا آمدن گفتن هی جهت جهت، این جهت رو توضیح بدید یعنی چی؟ جهت یعنی مسافت، که مسافت جداست. جهت یعنی منتها، بله، ولی منتها رو باید معنا کنید. منتها نه یعنی آخر، منتها یعنی فعلیت. بله؟ اون دیگه میشه فعل محض. بله، یعنی اون که میشه حکمت محض میشه دنافذ الله. اما ما در این حرکات مقطعی ما یه فعلیتی داریم و این شی الان این بوته گندم، این حبه گندم میخواد خوشه بشه، فعلیتش هم خوشه است. اینی که مرحوم علامه ماده ثابت میکنن، میفرمان به این که این چنین نیست که اتفاقا روی اون شورش کور یا حرکت کور گندم از گندم بروید جوز جو، اینطور که نیست که. این اگر از تمام این حبه ها و حبوبات عالم یکی سوال بکنه آقا شما کجا میخواد بری؟ گندم میگه گندم، ذرت میگه ذرت، برنج میگه برنج، جو میگه جو، عدس میگه عدس، رابطه یقینی است. این یک. دو، پس بین همه این حبوبات با اون آینده رابطه یقینی است. دو، بین موجود و معدوم که رابطه محاله شه. اگر اون متحرک صاحب نظر باشد، اهل اندیشه باشد، میگن اول اندیشه است و بعد عمل. فکر میکنند، میگن من میخوام فلان کار انجام بدم، بعد او رو پیاده میکنند. اما اگر صاحب اندیشه نبود، حب بود، بین حرکت او، آغاز حرکت او با آینده او که رابطه قطعی است، یه طرف معدوم یه طرف موجود، این رابطه چی میترزه میشه؟ یا باید بگوییم این میفهمد و اون صورت ذهنی آینده در اینجا هست. مثل انسانی که میخواد یه علمی رو تحصیل بکنه یا جایی میخواد بره، اون چون موجود خارجی نیست ولی موجود ذهنی هست، بین حرکت او با اون معلوم او میشه رابطه برقرار کرد و پاسخ ابتدایی مسئله رو داد. اما وقتی که ما قبول کردیم تصادف نیست، رابطه هست و رابطه ضروری است و از طرفی هم آینده معدوم است و بین موجود و معدوم رابطه برقرار نیست، ناچاریم این اهداف را در یه جا موجود بدانیم و این است که همه اهداف همین جا موجود، یعنی این شی موجود سه طبقه است. باز یعنی چی؟ یعنی حبه گندم است یک، خوشه گندم است دو، بین خوشه و حبه پیوند است همینجا ذخیره شده است، که این حبتون بالفعل سنبلتون بالقوه، و همین است که باغبان او رو اثاره میکنه. تو انسان هم همینطوره، انسان حیوان بالفعل است و انسان این کجا میخواد بره؟ کادهون الى ربه کتن فملاقی، میخواد اونجا بره، به اون سمت هم حرکت بکنه. اون که معدومه، این که موجوده، رابطه هم یقینیست و ربط بین موجود و معدوم هم که محاله، پس این رو باید ما در اینجا موجود بدونیم. این یک کده ملاقی اینجا است، یه لقاء الله اینجا دفینه است. این رو باغبانا یعنی انبیاء علیهم السلام یسیر لهم دفاعین الوقت، یعنی این لقاء الله که اینجا بالفعل بالقوه است ایرش رو پفا میکنه. این یه موجود سه اشبوفه است، سه طبقه است، حیوان بالفعل است، مثلا اوائل کودکی و اینها، نوجوانین، انسان بالقوه، حیوان است بالفعل، انسانیتش بالقوه است. بین این انسانی حیوانیت و انسانیت بالآینده همین استعداد و قوه است، این میشه دفینه، او رو باغبان شکوفا میکنه. وقتی هم که بالا رسید میبینه که همون سرمایه خود را شکوفا کرده است، یا باغبان چیزی بیرونی به او نداد. یسیر لهم دفعان العقود، حرکت یعنی این. بنابراین اگر ما یه فعلیت هایی داریم که متضاد همن، حتما مسبوقن به قوایی که اونا متضاد همن، و هنه رابطه بین موجود و معدوم که قابل قبول نیست.
آقا اگه فعلیت ها تضاد اصطلاحی نداشته باشن، ولی با این تعبیرهای آخر که اینا مقدم حرکت هم منتها ها، حتی اگه تضاد اصطلاحی نداشته باشن و ما قابل شیم به اینکه تقابل منحصر در اون اقسام نیست، میشه اقسام دیگری از تقابل ها
رو
حالا با
قطع نظر. خب اون تفاوت است، تقابل نیست. تقابل باید یه طرد ذاتی داشته باشه. تقابل حتما باید به تناقض برگرده، یعنی اون سه قسم تقابل هم به تقابل سلبی جا برمیگرده. مثلا متضاد ها تضاد، زدن جمع زدن که ذات هم محال نیست. چرا زدن جمع میشه جمعش محال است؟ من که اشتباه نقیزه میشه. باز یعنی چی؟ برای این که معنیش اینه که اگر الف زده با بود و با زده الف بود جمع شدن، یلزم جمع اول نقیزین، جمع این زده این ذاتن محال نیست. برای که زد معنیش اینه که این الف که زده باست، معنیش اینه که وقتی الف آمد با نباد باشه. معنی تضاد اینه دیگه. با که زده الف است، یعنی با تارد الف است، یعنی وقتی با آمد الف نباد باشه. جمع بین الف و با معنیش اینه که در این حال که الف تارد با هست، تارد با نباشد. در این حال که با تارد الف هست، تارد الف نباشد. چون جمع زدین مستلزم جمع نقیزه این اسم حال است، بگرد زدین زده من نیست. دورم همینطوره، جمع مثل این همینطوره. الا ولابد باید به تناقض برگرد. اگر تفاوت دیگری از سنخ اختلاف هست که ممکنه جمع بشه، از سنخ تقابل نیست. اگر قابل جمع نیستن، تردشون ذاتی است، بله ممکن است که تقابل باشد، نظیر تقابل وحدت و کثرت که هم خود مرحوم سید متعلقین قبول کردن در اون بحث، هم سیدن استاد تو بحث سرعت و بعد پذیرفتن که ممکن است اینا یه قسم خامسی از اقسام تقابل داشته باشند. ما دلیلی بر حس تقابل اقسام چارگانه ندیم. اینجا هم ممکن است بین دو تا حرکت یه قسم نه مشرق و مغرب که تضاد ندارن،
نه نسبت به حرکتی گفتیم به ذاته، درسته، با خودشون که نداشتن، مقدمیتشون از حیث مبدئیت و متعاییت.
بله مبدأ و منتها، حالا مبدأ و منتها ممکن است که تقابلشون به نحو تضاد باشد یا تضاد باشد، یا قسم 56 این همونطوری که تو اون بحث سیدن استاد فرموده اینجا هم فرموده. حالا یه مقداری از فصل 8 بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم.
تصور می‌کنید
که نه، چون ضد همه جمع نمیشن دیگر. نه جمع نشدن که دو تا شی، مثل یک شی سواد است یک شی بیاض، جمعشون محال است، اجتماعشون محال است. یعنی ما یه حرکت داشته باشیم از بیاض به سواد و همون حرکت از بیاض به سواد بشد که جمعشون محال است، ولی تحققشون یک جا محال است. اما اگه دو تا باشن اینا زدانن که جمع نشدن. مثلا ما دو تا حرکت داریم، یکی از ثبات به بیاض، یکی از بیاض به ثبات، اینا زدن به دلیل که یه جا نمی جمع میشن. اجتماعشون محال است. الان اون ثبات با این بیاض یه جا جمع نمیشن، پس زده همه. بله؟ استعداد که تضاد داشت نیست. بل این هر کدام یه استعداد دارن، استعداد دو تا جمع نمیشه که. یعنی یک شای ممکن نیست که به قوت الغریبه هم عازم بیاض باشه هم عازم سفاد. اینا ضد همان مثل تقابل ندارن، به معنا در تضاد وحدت موضوع شرط است، چون متقابلان آنست که لایشتمیان علا شیء واحد، وگرنه یه عدم اونجا باشه یه وجود اینجا باشه که تقابل ندارن اصلا. اصلا در تقابل که مجمع این چهار عنوان است و اجتماع وحدت موضوع شرطه، وگرنه عدم وجود هم تناقض ندارن. عدم الف با وجود با چه تناقضی داره؟ خب فصل هشتم، بسم الله الرحمن الرحیم. فی ان المستقیمة من الحرکه لا تزاد المستدیره، یک مدعا، ولا المستدیرات المتخالفت الانهداب یزاد بعضها لبعض لعجل هذا الاختلاف. این دو مدعا، این دو مسئله باید در این فصل صاحب بشه. مطلب اولیه که حرکت مستقیم ضد حرکت مستدیر نیست، این بینشون تضاد نیست. یک مطلب دوم است که حرکت های مستدیر که انهداب و انحناب و اون کمانی اینها فرق میکند، هیچ کدوم زید هم نیستن. الان اگه یک مرکزی داشته باشیم به شعای 5 سانت درش دایره بکشیم، به شعای 10 سانت درش دایره بکشیم، به شعای 15 سانت درش دایره بکشیم، قوس ها و کمان ها و انهداب و منهدب های فراوانی روی این مرکز هست، قوس های متعدد، مستدیر های متعدد، اینا هم هیچ کدوم ضد هم نیستن. نه اینها ضد همن، نه با حرکت مستقیم ضد هم. این دو تا مطلب. ولل مستدیرات المتخالفت الانهداب، انهداب یعنی همون کمانی. خب یزاد بعضها لبعض لعجل هذا الاختلاف، یعنی چون این مثلا انهدابش کمتر است، اون انهدابش بیشتر است، این حدبش در شعای 5 درجه است، اون حدبش در شعای 10 درجه است، از این جهت ضد هم نیستن. حالا اگر از جهت مبدأ و منتها ضد هم بودن، مطلب دیگری است. قبلا در بحث وحدت و کثرت حرکت اونجا بحث کردن که آیا استقامت و انحناء و مانند آن منشأ وحدت و کثرت حرکت هست یا نه. اونجا اینو بحث کردن در فصل چهارم، اما الان بحث میکنن که گرچه حرکت مستقیم و مستدیر کثیر متعددن و دو نوعن، اما هیچ کدوم ضد هم نیستن. چرا؟ برای اینکه ضدان را اینچنین تعریف کردن. در تعریف زید چند اصطلاح بود، دو سه اصطلاح بود که در نوبت‌های قبل اشاره شد. اون تضادی که در اصطلاح فلسفی معروف است این است که زیدان امران وجودیان لذان یتواردان علی موضوع واحد تحت جنس غریب و بین همه قایت الخلاف. زیدان دو تا امران بود وجودی باشن یک، و به نوبت وارد بر موضوع واحد بشن دو، یعنی شأنیت این رو داشته باشن، شأنیت این داشته باشن که هر دوشون در یک جا به نوبت وارد بشن ولی با هم جمع نمیشن، تحت جنس غریب است. حرارت و برودت گفتن اینطوره، سواد و بیاض گفتن اینطوره و مانند اون. برای اینکه یک شی ممکنه گاهی گرم بشه گاهی سرد ولی با هم نمیشه، یک شی ممکنه گاهی سفید بشه گاهی سفید سیاه ولی با هم نمیشه. اما استقامت استدار این چیه نیست. استقامت استدار صفت خطه، نه صفت اون جسم. خط یا مستقیم است یا مستدیر. اینه. خط اگر جسم بود مثل چوب، چوب کج آدم راست میکنه، چوب راست کج میکنه، آهن راست کج میکنه، آهن کج راست میکنه، بله. اما اینا بالعرضه. اما استدار و استقامت صفت خط. این مطلب اول. خط هم که بسیط است، موضوع است، ماده ندارد. مطلب دوم، ما خط به معنی خط نمیتونیم خج کج راست کنیم، این ناچار معدوم بشه و خط منحنی بکشه. خط منحنی دیگه نمیشه کج راست کرد که، این میشه معلوم. همین که دست بهش بزنیم از بین میره. خط از اون چیزی که عرض است و عرض وسیطه است و قابل تغییر نیست، این یوجد و یودم. دیگه نمیشه کج و راست کرد، راست کج کرد. پس استقامت و انحنا اینا از کیفیات مختص به کمیاتن. کیفیات رو مستحضرید که چند نوع بیان کردن، کیفیات استعدادی است، کیفیات محسوسی است، کیفیات نفسانی است و کیفیات مختص به کمیات. کیفیات مختص به کمیات بخشی تو حساب مطرح است، بخشی تو هندسه، مثل زوجیت و افردیت و زوج و زوج و فرد و فرد و زوج و زوج و فرد و این مسائل تو حساب. انحنا و استقامت و قوس و وتر و کمان اینها تو هندسه. اینا کیفیات مختص به کمیات هست. استقامت حالا دیگه طبق معروف اینا عرضه دیگه. البته خود خط و اینها اصلش محل بحث بود، برای اینکه ما حتی در خارج خطی نداشتیم و معنا اینا هم نداریم، ولی طبق حرفای رائج حکمت مشا اینا اینطوره. اینا کیفیات مختص به کمیات هست، مثل زوجیت و عرضیت. برخی ها اینها رو جزء معقولات ثانی میدونن، نه معقولات اول، و مثلا اینا مفاهیم انتزاعی میدونن اینجوری، ولی شاید اینها اینطور نباشن. به هر تقدیر اینا اگر طبق مبنای معروف تو مقولاتن، تو مقوله کیفن، کیفن تو مقوله کیفن و مختص به کم در غیر کم یافت نمی شود. زوجیت نه زوجیت زن و مردی که اعتباری است، زوجیت در قبال فردیت که میگیم چهار زوج است. این زوج مسئله ریاضی نیست، این کیف است که عارض عدم ریاضی می شود. استقامت و انحناء کیفی است که عارض خط می شود. خطی که نمیشه خطی مثل موم نیست که خط کج راست بکنیم و عدراز گرد بکنیم، خط خطه. چون بسیط است، تغییر پذیر نیست، یوجد و مستقیمن، یوجد و منحنیان، همین. پس استقامت و انحناء که مختص خط است، اینا هرگز یه جا وارد نمیشه. وقتی وارد نشدن طرف تضاد با اینا شده رو میگه. بله به همین دیگه، نه دیگه همون موضوع اعتبار در حال موضوع واحد دیگه، بله فاید نیست دیگه، وارد لا اعتبار دانه. بله یعنی اصلا این موضوع برای این دوتا نیست. بله همین شرط اولی که ما داریم تضاد آن است که امران وجودیان لذان یتواردان علا موضوع واحدین، مثل حرارت و برودتی که رو آب میاد، بیاض و سوادی که روی جسم میاد، اینا به نوبت میان ولی با هم جمع نمیشن. الان مثلا یه برفی که برای همیشه سفید است، گچی که همیشه سفید است و اصلا برف سیاه ما نداریم، ولی برف ذاتاً محال نیست سیاه باشد. در از لازم نسته در معنای تضاد این غیر عقص شده. تحت جنس غریب باید باشه از یه طرف، توارد بر موضوع واحد داشت باشه از یه طرف، این مجموعه معنی تضاده. از تضاد ماه و تضاد زدان ماه و ما زدان امران وجودیان لذان بیله هما غایت الخلاف یک، یتواردان علا موضوع واحد دو، داخلان تحجی جنس قریب سه. اینو معنی تضاد مستر از تو حکمت هست. خب اگر یکی از این طرف تحت جنس غریب نبود، تحت دوت جنس، مثل یکی در کم بود یکی در کیف، یا هر دو در تحت کیف بودن مثل همین استقامت و استداره، ولی یه جا وارد نمیشن، این امر تضاد نداره. این برهان اولی که مرحوم آخوند بیان می‌کنه. وذالک لأن الاختلاف فی الاستقامت و الاستداره لیس اختلافاً فی امرین که یتواردان علی موضوع واحد، اینجور نیست که بر اساس شکل ثانی اینجور تنظیم شد، زدان امران وجودیان که یتواردان علی موضوع واحد، یه مقدمه الاستقامت و استداره لا یتواردان علی موضوع واحد، این دو مقدمه، فالاستقامت و الاستداره لیسا و متضادین. چرا چجوری لایت واردنه؟ نه بلکه موضوع الاستقامه کالخط، حالا ما یه خط مستقیم داشتیم، این یمتن او ان یستحیل من استقامتهی الال استداره، استحاله یعنی تحول کیفی، یمتن او ان یستحیل استحاله و قبلا بیان کردن که تحول در کیف را میگن استحاله، مثل تحول در کم را میگفتن نمو، تحول در این رو میگفتن انتقال. یمتن او ان یستحیل یعنی یتحول از استقامه به استداره الا لفسادی، این خط باید پاک کرد، یه خط منحنی کشید. فل استقامت و ول استدارت و لیست ها به ضدین، وقتی که مسافت ها ضد نبودن چگونه حرکت مستقیم با حرکت مستدیم میشه ضد؟ پس هر دو حرکتی که با هم جمع نمیشن ضد مستلح نیستن. بله این عرضی میسنجی باید موضوع واحد داشته باشد دیگه، خیلی خوب، نه ذهنی، نه فلسفی که فلسفی که از خارج بحث میکند، ما در ذهن یه چیز جامعی داریم برای ما الخط، این الخط اما منحن این او مستقیم، بله اما اینا که رو الخط نمیان که، این الخط علا قسمه اینه اما منحن دائما او مستقیمون دائما، این دوتا به منزله فصلن که این الخط را به دو قسم تقسیم بکنن برای همیشه جدای هم. و در تعریف تضاد عقص شده است که اینها متوجه به نوبت روی شیء میتونن بیان ولی با هم جمع نمیشن، اما اینجا محال است که استقامت و استدار روی شیء بیاد، اگه شیء مستقیم است برای همیشه مستقیم، محالی که ما بتوانیم خط مستقیم رو کشف کنیم چون بسیط است قابلی، مگر این خط پاک کرد یا خط منحنی رسم کرد. خب مطلب دوم این شد که چون استقامت و انحناء، استقامت و انحناء تضاد نیستن و مستقیم و منحنی از جهت مستقیم و منحنی هستن تضاد نیستن، حرکت در مسافت مستقیم، حرکت در مسافت مستدیر تضاد ندارن. و کذا حکم و مراتب الاستدارات بعضها لبعضین، حالا ما اگر یک نقطه ای را دایره مرکز قرار دیم به شعای 5 درجه دایره رسم کردیم، به شعای 10 درجه دایره رسم کردیم و ها کذا و ها کذا، اون قوس ها و اون دوائر اینا هیچ کدوم ضد هم نیستن. چرا؟ برای اینکه ما اگر یه دایره که حدبه به کمانش بیشتره برای اینکه شعاعش کمتره، خواستیم حدبش رو بیشتر بازتر کنیم، هیچ چاره نداره مگر اینکه با مدد با کن این خط بزنیم یه دوره دیگه رسم بکنیم، وگرنه این خط منحنی دیگه این چنین نیست که مثل یه آهن نیست که ما آبش بکنیم یا به حرارت بشیدیم این کمانش که زیاده یه قدی کمتر بکنیم. الان یه آهنی که کمانش کاملا کجه، این رو میشه این رو گرم کرد کمان کمتری کردن کرد، اما خطی که کمانش زیاده که نمیشه رو باید این رو باید پاک کرده خط دیگه میشه. پس اینها خودشون با هم تضاد نست، یک تضاد داخلی نداره، دو هیچ کدام از اینها با خط مستقیم هم تضاد ندارن لمحذوره، این یکی این که خط مستقیم اصولا با منحنی تضاد ندارد کمامر، یکی این که تضاد بین اموری است که بین ما غایت الخلاف باشد. خب ما هر کدام از این قوس ها رو حساب میکنیم، قوس برتر و بالاتر هم داری، قوس پایین تر و زیرتر هم داری، این خط مستقیم با کدام از این قسی درگیره؟ پس لوجهین این قوس خط مستقیم با خط منحنی تضاد ندارن، یک ول وجهین آخرین این خطوط منحنی و مختلف الاهتدا با هم ندارن، لوجهین اول چون تضاد آن است که یجتمعان علی وضع واحد، هیچ کدام از این خطوط مختلفه الانهداب روی جا جمع نمیشن. دو، اگر بنا شد یه خط منحنی با خط منحنی تضاد باشه، کدوم یک از این منحنی ها ضد دیگری است؟ با اینکه منحنی های فراوانی فرض می شود، اگه شما هر چه عدد انحنا رو بلتر بکنید، چون جزء از جزء محاله، منحنی دیگر و منحنی دیگر، منحنی جمعتر، منحنی بازتر فرض دارد. پس منحنی و انحنا و استقامت تضاد ندارن لوجهین، منحنی ها هم تضاد ندارن لوجهین، که جمعاً چهار مطلب شد. الحمدلله.